90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان. ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه رادیو ایران، وقت شما به خیر باشه. شهادت پنجمین اختر تابناک سپهر امامت و ولایت حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. اولین برنامه در دومین بخش از برنامه‌های رادیو ایران، رویدادهای هفته، به طور زنده تقدیم حضور شما.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز. تسلیت میگم شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده. من بتول نجفی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم. از شما دعوت میکنیم تا انتها همراه ما بمانید.
خب، مطابق معمول در همین ابتدای برنامه میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، تنور داغ انتخابات ریاست جمهوری. گزینه دو، بهره برداری از طرح‌های عمرانی و زیربنایی در سراسر کشور. گزینه سه، تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی. و گزینه چهار، موج استعفاها در کابینه رژیم صهیونیستی و دست برتر مقاومت. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
سرپرست ریاست جمهوری گفت اعضای دولت برای پیگیری بی‌وقفه وظایف و مأموریت‌های محوله در تلاشند و هیچ تعللی در گره‌گشایی از کار مردم جایز نیست. آقای مخبر همچنین در نشست هیئت دولت به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد که برای تأمین منابع سازمان فضایی و همچنین توسعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور مساعدت لازم را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد که برای قانون احترام ویژه‌ای قائل باشند و عملی مرتکب نشوند که باعث سوء استفاده و بهره برداری دشمن شود. آقای اژه‌ای در دیدار با رئیس شورای عالی قضایی قطر هم گفت همکاری‌های دو کشور ایران و قطر در حوزه مسائل سیاسی و منطقه‌ای مطلوب است که این امر در دوره رئیس جمهور فقیدمان برجسته‌تر شد.
وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات پیش رو تجلی مردم سالاری دینی است گفت امیدواریم در این رویداد ملی همانند انتخابات قبلی که با مدیریت و تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی به خوبی پشت سر گذاشته شد، شاهد برگزاری انتخاباتی با شکوه و در امنیت باشیم.
امام جمعه موقت تهران گفت رهبری فرمودند حوادث غزه و کشتار نزدیک به 40,000 نفر زن و کودک گریاور است. خودمان را در غم غزه شریک می‌دانیم. جمهوری اسلامی برای کمک به مردم غزه سربلند است.
سرپرست وزارت امور خارجه در کنفرانس خبری با همتای عراقی خود در بغداد گفت آمریکا اگر در صدد توقف جنایات در غزه است، باید از حمایت رژیم صهیونیستی دست بردارد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد از ابتدای فروردین ماه تا 18 خرداد امسال 13 میلیارد و 635 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تامین شده است.
فرمانده نیروی هوای ارتش با بیان اینکه توانسته این پهپادهای مختلف با بردهای گوناگون تولید کنیم گفت بسیاری از کشورها خواهان خرید پهپادهای ایرانی هستند.
رئیس پلیس فتای فراجا گفت فعالان فضای مجازی باید دقت کنند فقط انتشار مطالب خلاف واقع و کذب در انتخابات جرم نیست، بلکه بر اساس قانون بازنشر این مطالب هم جرم محسوب می شود.
مدیر کل دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت گفت تا کنون 90 قلم داروی فاقد بیمه در صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج بیمه تخصیص یافته است و بیمه سلامت 70 تا 95 درصد هزینه این داروها را پوشش می‌دهد.
وزیر اطلاعات تأکید کرد در انتخابات ریاست جمهوری همه دستگاه باید همت و تلاش خود را برای مشارکت مردم بسیج کنند.
۱۴:۳۷ است. اینجا رویدادهای هفته رادیو ایرانه. از شما عزیزان پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، تنور داغ انتخابات ریاست جمهوری. گزینه دو، بهره برداری از طرح‌های عمرانی و زیربنایی در سراسر کشور. گزینه سه، تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی. و گزینه چهار، موج استعفاها در کابینه رژیم صهیونیستی و دست برتر مقاومت. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما سخنگوی شورای نگهبان گفت در جریان احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مصلحت سنجی در تصمیم گیری این شورا راهی نداشته است. بخشی رو در همین رابطه آماده کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
شاخص روز یکشنبه بررسی تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به پایان رسید و اسامی این افراد به وزارت کشور اعلام شد. سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت
هر عضوی هم از فقهای محترم، حقوقدانان محترم یک حق رأی دارن به صورت مستقل و هیچ کس رأیش هیچ وابستگی به رأی دیگری نداره، یعنی این حق رو قانون داده و اعضای شورای نگهبان این حق رو دارن. این استقلال رأی بسیار مهمه. این 80 نفر هم تک تک مطرح شدن، پرونده هر کسی ممکنه پرونده خیلی ساده بوده، پیچیدگی نداشته، مطرح شده پرونده اما پیچیدگی داره، وقت زیاد بگرفته، ولی مطرح شده. بحث میشه راجع به مثلا فرض کنید یه شرط مهم که رجل سیاسی است، مدیریت، سوابق، تصمیم گیری ممکنه آسان تر باشه، اما پرونده مطرح شده. این 80 نفر برای تک تک پرونده ها آرای مخفی توضیح شده، برگه های آرا توضیح شده و راجع به این 80 نفر تک تک هر یک از اعضا به صورت مخفیانه رأی دادن، هر کسی رأیش مستقله بدون اینکه کسی نسبت به رأی او اطلاعی داشته باشه، هر کسی رأی داده و بعد از اینکه رأی گیری تمام شد راجع به هر شخص رأی که شماره شده، طبق قاعده اگر کسی حداقل 7 رأی برای احراز داشته باشه، ما رو احراز کردیم، صلاحیتش رو احراز کردیم، اگر کمتر از این باشه صلاحیتش احراز نشد.
امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور درباره تصمیم نهایی برای چگونگی برگزاری انتخابات گفت:
تصمیم بود که اجزامون در شورای نگهبان به ما اعلام کردن رأی گیری رو ما به صورت الکترونیکی نخواهیم داشت، به صورت دستی خواهد داشت. خب شمارش هم کار زیاد سختی نیست.
همچنین محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری امسال مهری به شناسنامه زده نمیشه و سامانه احراز هویت مشخص خواهد کرد که چه کسی رأی داده یا نداده. وی با بیان اینکه رأی دهندگان با کارت ملی هم می توانند رأی بدهند افزود: یکی از تغییرات مهم در قانون انتخابات حذف مهر از شناسنامه و احراز هویت اصلی فرد با کد ملی است.
درباره موضوع این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فرخنده پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از ادب احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز محترم برنامه شما در رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای فرخنده پور. بفرمایید که از نگاه شما شاخص شناسایی نامزد اصلح چیه، با توجه به اینکه صدا و سیما هم برنامه‌های خوبی برای معرفی نامزدهای انتخابات در نظر گرفته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز خب مدیریت‌های مختلفی رو در راستای قوه اجرایی کشور تجربه کردیم. خب حدوداً 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذره و دولت 14 که الان می‌خواد بیاد و به اصطلاح قدرت قوه مجریه کشور رو در دست بگیره، بلا شک یک بار بسیار سنگینی رو باید بر دوش بگیره. فردی که الان نامزد احراز این مقام هست میداند که مردم ایران مردمی هستن که انقلاب رو به راحتی و به سادگی به دست نیاوردن.
بله،
این انقلاب مفهوم واقعا ایثارگری ها و فداکاری های جوانانی هستش که خون پاکشون رو فدای انقلاب اسلامی ایران، فدای آرامش، امنیت و آسایش مردم ایران و از طرفی احیای ارزش‌های دینی والا و بسیار گرانقدری کردن که الان فردی که قدرت قوه مجریه ما را مخفه دست بگیره باید حتما با مدیریت خاصی که میکنه روز به روز این اهداف و این خونهای مقدس رو که با اخلاص و فداکاری در راه انقلاب اسلامی ایران ریخته شده رو پاس بداره و روز به روز اون رو تعالی بده. اما مستحضر باشید، ما در طول این ایام از کردم مدیریت‌های مختلفی رو در قوه مجریه کشورمون تجربه کردیم. خب بلا شک امروز ما باید بر این عهد استوار باشیم که اولا از اون کسی که می‌خواهد بیاد و توان اجرای مندیات مقام معظم رهبری در راستای احیاء حکومت به صلاح دینی ما رو بر عهده بگیره،
بله،
ما هم باید پای میدان باشیم و اون فردی رو که واقعا این تصمیم رو گرفته و این شجاعت رو در خودش میبینه که بیاید و این اهداف رو به اون نقطه تعالی خودش برسونه، ما هم با آمدن پای صندوق‌های رأی باید اون فرد صالحی که میتواند در قدرت اجرایی، در قدرت میدان، در قدرت بیان و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران که باید اون انقلاب و اون هدف متعالی رو به اوج خودش برسونه، ما هم با آمدن خودمون در پای صندوق‌های رأی باید از این فرد حمایت کنیم.
خب برای این مشارکت پرشور و البته سالم، برای که شاهد یک انتخابات سالم و پرشور باشیم، چه نکاتی حائز اهمیته؟
ببینید الان شرایط مملکت ما به سمت سوی داره میره که انقلاب اسلامی ایران واقعا یک بره بسیار خاصی رو داره طی میکنه.
بله.
ببینید شاخص یک جمهور، شاخص یک فردی که میخواهد بیاد قدرت اجرای کشور را در دست بگیره، یکی از اون مواردی که بسیار بسیار مردم ایران به اون اهمیت میدن این استش که باید برنامه‌های موفقی که در راستای پیش برد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران تا به امروز عملیاتی نشده، این فرد بیاید و این رو به منصه اجرا بذاره.
درست.
ببینید یکی از شاخص‌های بسیار بارز رئیس جمهور شهید ما این بود که به هیچ عنوان کارها رو نمیذاشت پشت به اصطلاح معروف اینکه پرونده بایگانی بشه و پیگیری نشه. نه خیر، با حضور به موقع و همچنین مداوم و مستمر و تکرار اون در طول مدت ریاست جمهوریش میومد و اون رو عملیاتی و اجرایی میکرد. بسیاری از طرح‌های عقب افتاده کشور در زمان ایشون اومد و خودش رو متبلور کرد و اون رو به منصه ظهور گذاشت و اون رو به بهره برداری رسوند.
بله.
حالا این پروژه ها امکان داره اقتصادی باشه، سیاسی باشه. ما تو عرصه سیاست خارجی هم همین بودیم.
درسته.
بسیاری از پرونده هایی که راکت بود در زمان ایشون عملیاتی شد، اجرایی شد. ما دیدیم ورود ما به سازمان به اصطلاح پیمان شانگهای، به بریکس، به اکو که به تعطیلی کشیده شده بود. ببینید اینا همش نشان از پویایی و پیگیری برنامه‌هایی بود که مردم ایران به شدت الان منتظرن رئیس جمهور بعدی بیاد و در حد و تراز رئیس جمهور شهید ما خودش رو نشون بده.
درسته. خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
تمنام میکنم و منم از مردم از ایران خواهشمندم که با درایت و بصیرتی که تا به امروز خرج دادن این شاخصه های مثبت رو که در دولت رئیس جمهور شهید ما دیدن اون رو در تراز رئیس جمهور جدید ببینن و ببینن آیا اون فرد، این کسی که میاد الان صحبت میکنه، آیا میتواند اون قدرت رو داره، اون بیان رو داره، اون صلابت در میدان بودن رو داره که بتواند از همون راه و همون مسیری که شهید عزیزمان حضرت آیت الله رئیسی قدم برداشتن قدم برداره. آیا این توان در او هست؟ این باید با انشالله تیزبینی و ذکاوت و بصیرت مردم ایران انتخاب شایسته و اصلی باشه که ما بتوانیم رو در تراز انقلاب اسلامی ایران ببینیم. انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم.
بندم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. چهارده و چهل و هشت دقیقه رویدادهای هفته رادیو ایران رو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم با ما همراه باشید تا نگاهی متفاوت داشته باشیم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
خب در این هفته از سوی برخی وزارتخانه ها عنوان شد که بسته ویژه اینترنت انتخابات در نظر گرفته شده و به زودی پیامکش برای مردم میاد.
در همین باره برخی از شهروندان همیشه دیسکانکت به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن قربونت آقای وزیر، شما همین سرعت بسته های معمولی خودمون رو درست کن، نمیخواد جایزه بدی.
اما در این هفته عنوان شد که بر اساس آمارها بیش از 7 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند.
در همین باره برخی از مسئولانی که قرار بوده در زمینه نوسازی این خودروها کاری بکنند و نکرده اند به این خبر واکنش نشون دادن و گفتند ما دیدیم این خودروها یواش یواش دارن به آثار باستانی برای کشور تبدیل میشن، گفتیم حیف بهشون دست بزنیم و نوسازیشون کنیم. کمتر جایی رو پیدا میکنین که اینقدر میراث باستانی تو دست و بال خود شهروندان عادی باشه.
اما آمارهای منتشر شده حکایت از این داره که در سال 1402 میزان غرق شدگی در دریا 62% کاهش داشته.
در همین باره جمعیت غرق شده در تورم به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن شاید هم به خاطر گرونی و تورم مختلف 62% کمتر رفتن شمال و کمتر غرق شدن. واقعا جا داره از آقای تورم تشکر کنیم که اینطوری جانمون رو از غرق شدن نجات داده. اینم یه تیتر خوب برای این خبر، غرق در تورم و نجات یافته از دریا.
در این هفته برخی از دستگاه‌های مسئول آمار دادند که بیش از 40% تلفات ناشی از تصادفات در کلان شهرها موتور سواران هستند.
در همین باره جمعیت موتور سواران بی کلاه کاسکت به این آمار واکنش نشون دادن و گفتن تلاش میکنین در سال جدید این آمار رو با عبور از چراغ قرمز، عبور از پیاده رو، عبور یک طرفه از هر جایی، عبور یک طرفه از اتوبان ها به 100% برسونیم. عمر دست خداست، موتور وسیله است.
از اینکه در سوال پیامکی برنامه با ما مشارکت دارید ازتون سپاسگزاریم. ازتون پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، تنور داغ انتخابات ریاست جمهوری. گزینه 2، بهره برداری از سرهای عمرانی و زیربنایی در سراسر کشور. گزینه 3، تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی. و گزینه 4، موج استعفاها در کابینه رژیم صهیونیستی و دست برتر مقاومت. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما حالا دعوت میکنم گزارش همکارم خانم محمدی رو بشنوید از حیات دولت که با آقایان علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه، و پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی گفتگو کردند.
گزارش هفته.
سلام به شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی رویدادهای هفته ی رادیو ایران. در روز چهارشنبه که طبق روال هر هفته به حیات دولت میرم تا شما رو از مهمترین تصمیمات و خبرهای تازه دولت آگاه کنم، فرصتی دست داد تا با آقای دکتر باقری لحظاتی همکلام بشم تا از مهمترین دستاوردهای اجلاس بریکس برامون بگن.
نشست بریکس دوره‌ای برگزار میشه. این بار نشست در سطح از حضور شما که وزرای خارجه بود، دستور کار بررسی آخرین روندها و تحولات منطقه‌ای و جهانی بود که هم توی سخنرانی اعضای بریکس در این نشست مطرح شد، هم در بیانیه پایانی این مسئله مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ما اون نگاهی رو که در واقع در نشست بریکس مطرح کردیم این بود که هیچ کشورهای عضو بریکس مانند دیگر کشورها نمیتونن در قبال جنایات صهیونیست‌ها بی تفاوت باشن در غزه، و لذا ما نیازمند حرکت‌های جدی‌تر و مؤثرتر برای توقف نسل‌کشی در غزه باشیم. همینطور کمک رسانی به مردم غزه یک اصل انسان دوستانه است که همه کشورها باید اون رو مورد توجه و پیگیری قرار بدن. بحث در مورد تحریم‌های غیرقانونی که بعضن آمریکایی‌ها علیه کشورهای مختلف از جمله برخی از اعضای بریکس انجام میدن، باز این مورد توجه بود که همه کشورها در چارچوب در واقع مقابله با اقدامات یک جانبه زورمداران آمریکا باید یک نگاه منسجم و واحد داشته باشند و اجازه ندند که یک جانبه گرایی آمریکایی در واقع اهداف نامشروع یک آمریکا رو تأمین بکنه. بر این اساس هم در واقع ما تأکید داشتیم و تأکید کردیم که الگوی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها که یک نگاه راهبردی از طرف جمهوری اسلامی هست، چه در زمینه دور زدن تحریم ها که تاکتیکی است برای اینکه اجازه ندیم که آمریکایی‌ها به اهداف نامشروعشون علیه ملت ایران دست پیدا بکنن. این میتونه در واقع چارچوب و سازوکار مناسبی رو در اختیار کشورهای دیگه‌ای که در معرض این تهدید هستن قرار بده و اونها اجازه ندن که فشارهای آمریکا با ترفندها و فریبکاری‌هایی که اونها اتخاذ می‌کنند اثر گذارد.
آقای دکتر جبلی سلام و عرض ادب.
سلام.
ما هر هفته دنبال می‌کنیم روند انتخابات رو از جانب شما. بفرمایید چه تدابیری حوزه صدا و سیما اندیشیده برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات؟
اصل تلارسانی شد. برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده شامل مناظره‌ها، میزگردها، برنامه‌های گفتگو ویژه صفحه اول بدون تعارف، برنامه‌های رادیو و تلویزیون خواهد بود که شروع شده. انشالله به تدریج برنامه به تدریج روی آنتن خواهد اومد. انشالله مشاهده
از مناظره ها هم بفرمایید زمانش.
5 تا مناظره است، حدودا 3 ساعت و نیم الی 4 ساعت طول خواهد کشید. بعد از اذان مغرب شروع میشه و انشالله در مورد موضوعات مختلفی که حوزه های مختلف و اولویت های متنوعی که به ویژه در برنامه هفتم بهش تاکید شده حتما جز محورهای سوالات خواهد.
خیلی متشکرم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی رو در آن سوی مرزهای کشورمون.
رسانه‌های فرانسوی عصر چهارشنبه خبر دادند پلیس فرانسه به یکی از مراکز گروهک تروریستی منافقین در پاریس حمله کرده است. پیش از این پلیس آلبانی نیز در خرداد سال گذشته به مقر اشرف سه در پایتخت این کشور حمله کرده بود.
مسئول منابع و پرونده مرزها در حزب الله لبنان گفت سران رژیم صهیونیستی هیچ تصوری از توانایی مقاومت ندارند. ما به کسانی که مقاومت را به جنگ تهدید می‌کنند می‌گوییم اگر این جنگ رخ دهد، جنگ آخر و زمانی خواهد بود.
موشه یلعون وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی تأکید کرد کابینه‌ای که مسبب بدترین شکست امنیتی تاریخ این رژیم بوده نمیتواند ما را از بحرانی که در آن گرفتار شده ایم خارج کند.
نتایج انتخابات پارلمان اروپا حاکی از شکست سنگین حزب مکرون است و راستگراها، سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها توانستند اکثریت پارلمان اروپا را به دست آورند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای که در مجله فیگارو منتشر شد در پاسخ به سؤالی در مورد خطر اینکه حزب اجتماع ملی مارین لوپن در انتخابات زود هنگام مجلس پیروز شود آیا استعفا خواهد کرد، این فرضیه را رد کرد و گفت هر نتیجه‌ای که در انتخابات زود هنگام مجلس حاصل شود استعفا نخواهم کرد.
محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق در نشست کمک رسانی انسانی به غزه گفت جهان در برابر حوادث غزه ناتوان است.
شرکت امنیت دریایی انگلیس اعلام کرد شامگاه شنبه یک کشتی باربری در آبهای یمن هدف موشک قرار گرفت. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد نیروی دریایی و یگان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن طی 24 ساعت گذشته 3 کشتی را در دریای عرب و سرخ مورد حمله قرار دادند.
نماینده حزب فرانسه تسلیم ناپذیر اعلام کرد 50,000 نفر در پاریس در اعتراض به نسل‌کشی در غزه حضور داشتند. فرانسوی ها نمی خواهند در این کشتارها هم دست باشند.
و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با جو بایدن همتای آمریکایی خود در ایتالیا گفت ما یک توافق تاریخی با آمریکا امضا کردیم که قوی ترین توافق امنیتی از زمان استقلال ماست. این توافقنامه امنیتی بیانگر حمایت آمریکا از اوکراین و تقویت دفاعی آن است و ارائه تسلیحات لازم را به اوکراین تضمین می کند.
دولت انگلستان در پی ناکامی در اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا